بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد در شب میلاد پیامبر رحمت و امام صادق علیه السلام و همینطور در ایام مبارک هفته وحدت در خدمت عزیزان. خب میخواید من یه گوشی بزنم شاید بهتر بشه؟ این لحظه اجازه بفرمایید.
ولوم میکروفون رو هم اگر تا آخرین قسمتش بلند کنید خوب میشه.
ببینم
میکروفون بغلش یک ولوم داره، اون رو اگر زیاد کنید خوب میشه.
ببینم
میکروفون یک فلش بله. داره بله. بزنید بعد ولوم میشه زیاد.
فکر کنم اگر گوشی رو بزنم بهتر بشه. الله انشالله. الان بهتر شد درسته؟ الان بهتر نشد؟ خوبه؟ خیلی خوب. بله عرض کردم که از اینکه امشب در خدمت همکاران و اساتید محترم در دانشگاه بیرجند هستیم و مدیران محترم اونجا، خدا رو شکر میکنیم توفیقی هست برای بنده. تبریک عرض میکنم در آغاز سخن میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو خدمت همه شما عزیزان و اساتید ارجمند و مدیران محترم و همینطور میلاد امام صادق علیه السلام رو و همینطور تبریک عرض میکنم هفته وحدت رو به گرامی می‌داریم. مناسبت 13 آبان رو که امسال تقارن پیدا کرده با ایام میلاد این دو معصوم علیهم السلام و هفته وحدت، مستحضر هستید که در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله امروز در دنیا، خب به خاطر اتفاقاتی که اخیراً در فرانسه افتاد، نه تنها مسلمان‌ها دارن گفتگو می‌کنند بلکه غیر مسلمان‌ها هم دارن صحبت می‌کنند و همه مشتاق هستند که بدانند این پیامبر چه کسی بوده، چه اقداماتی انجام داده، چه اهدافی داشته و کارنامه زندگیش چگونه بوده. به نظرم رسید که ما با توجه به این که بزرگترین میراث اون حضرت قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام هست، چنان که خود او فرمود دو وزنه وزین از خودم در میان شما به جا می‌گذارم، کتاب خدا قرآن و عترتم را، مادامی که به این دو متمسک باشید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد بشوید. ما امشب اگر بتونیم به بخشی از سیره اون حضرت با استناد به قرآن کریم و با توجه به فضایی که امروز در دنیا ایجاد شده اشاره بکنیم، به نظرم شاید مناسب باشه. البته همینجا عرض بکنم که این بحث هایی که میگیم به نوعی با مباحث 13 آبان هم مناسبت داره، چون که 13 آبان یادآور سه تا مناسبت برای ملت ایران هست. مناسبت اول تبعید امام خمینی رحمت الله علیه در 13 آبان سال 1343 هست، نه 42 آنگونه که گاهی بیان میشه. در اعتراض به کاپیتولاسیون و مسئولیت قضایی که از سوی پارلمان وقت ایران و مجلس سنا و دولت ایران به امریکایی ها داده شد، حضرت امام در 4 آبان یه سخنرانی کردند و نسبت به کاپیتولاسیون اعتراض کردند. با فشار امریکایی ها امام شب 13 آبان دستگیر شد و به ترکیه تبعید شد. خب امام مهمترین ویژگیش اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و آله هست، آنگونه که خودشون در موارد متعدد در آثارشون فرمودن و البته به مسلمان ها هم توصیه کردند که اگر میخواهید به سعادت برسید، آنگونه که خدای متعال در قرآن کریم فرموده است به رسول الله تعصی کنید، چون فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر الگوی نیکویی برای شما هست، ببینید او چگونه بوده، شما هم به او تعصی بکنید. مناسبت دوم شهادت جمعی از دانش آموزان عزیز ما هست در 13 آبان سال 1357 در دانشگاه تهران، در اون راهپیمایی که علیه حکومت دیکتاتوری و استبدادی پهلوی انجام دادن. و مناسبت سوم مربوط میشه به اشغال اعلانه جاسوسی امریکا در تهران در سال 1358، که ما در هر سه مناسبت بحث دوتا جریان رو داریم، یعنی یکی جریان طاغوت و استبداد و استعمار و یکی هم جریان نیروهای مؤمن و متقی و انقلابی. سوره ای که من انتخاب کردم که برخی از آیاتش رو بخوانیم، حالا هر مقدارش رو رسیدیم انشاءالله با هم مرور میکنیم، سوره محمد هست. مستحضر هستید که در قرآن کریم 4 بار نام حضرت آمده و این در حالی هست که نام برخی از انبیای دیگر خدا در قرآن کریم خیلی زیاد آمده، مثلا نام حضرت موسی سلام الله علیه حدود 136 بار ذکر شده، یا نام حضرت ابراهیم و حضرت نوح حدود 80 و 79 بار ذکر شده، ولی نام خود حضرت یعنی عنوان محمد 4 بار ذکر شده که 1 بار در همین سوره محمد آیه 2 هست و به همین خاطر هم نام این سوره محمد هست. البته این سوره نام دیگری هم داره به نام قتال، دلیلش هم این هست که موضوع بحث در این سوره درباره مباحث مربوط به امنیت و جنگ و صلح هست. در واقع این سوره در طبق قول مشهور در آغاز هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه نازل شده و یک فضای خاصی برش حاکم هست. من یه مقدار توضیح میدم تا فضای نزول این سوره برای عزیزان روشن بشه. خب مستحضر هستید که رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه بحث خودشون رو با پیام توحید و بازگشت به دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه شروع کردن. بحثشون با مشرکان این بود که اگر شما میگید ما پیرو ابراهیم هستیم، خب ابراهیم مشرک نبوده، بیایید برگردیم به توحید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب متاسفانه مشرکان روبروی پیام توحید موضع‌گیری کردن و این رو نپذیرفتن. شاید مهمترین دلیلشون هم این بود که اگر ما به توحید برگردیم از یک سری مزایای اقتصادی محروم میشیم، چون اینها یه بت‌هایی در کعبه نصب کرده بودن و برخی از این بت‌ها توسط تاجرانی نصب شده بود که با اهالی مکه داد و ستد داشتن و همینطور البته بت‌های دیگری هم در طائف و جاهای دیگری مستقر بود. خب در وحی صریحاً با بت‌پرستی مخالفت شده بود و پیامبر از پیام توحید در واقع بر نگشت. روز به روز در واقع فاصله بین پیامبر و مشرکان بیشتر شد. مشرکان شروع کردن به آزار و اذیت روحی روانی در آغاز و بدنی در ادامه نسبت به مسلمان‌ها و شخص رسول الله. از جمله آزارهای روحی و روانی و فرهنگی و در واقع تبلیغاتی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن این بود که می گفتن اینها وحی نیست، این حالا در قرآن کریم آمده، واقعا من سختم که اون کلمات رو بر زبان بیارم، ولی مع الاسف شبیه همین چیزهاییه که در قرن 21 ما میبینیم. یعنی چطور الان در یک کشوری مثل فرانسه یا بعضی کشورهای دیگر غربی که مدعی مثلا پیشرفت و تمدن هستن، شما ببینید که به اون حضرت جسارت میشه. این کاری بود که مشرکان هم میکردن، حالا تعبیر دیوانگی و جنون رو به کار میبردن یا تعابیر دیگری رو به کار میبردن و توهین میکردن در واقع به حضرت. کار دومی که میکردن شکنجه خود یاران حضرت بود که برخی از افراد شهید شدن در زیر شکنجه ها، مثلا پدر و مادر عمار یعنی یاسر و سمیه که اصلا به شهادت رسیدن در زیر شکنجه ها. بنابراین فضای خفقانی توسط مشرکان ایجاد شده بود. اینها اجازه نمی دادن که پیامبر پیام وحی رو به مردم برسونه و خب سرانجام پیامبر مجبور شد عده‌ای از مسلمان ها رو اجازه بده که اینها از مکه برن به حبشه و جان خودشون رو نجات بدن. البته دلایل دیگری هم داشت که الان در بحث ما نیست. اما به هر حال هرچی که جلوتر آمدیم تهدیدات از زبان فراتر رفت، از شکنجه و اقدامات ایزایی هم فراتر رفت و اینها تصمیم گرفتن که پیامبر رو به شهادت برسونن. خب پیامبر مجبور شد که از مکه، مجبور به خروج از مکه شد، چیزی که ازش به عنوان هجرت تعبیر میشه، ولی به هر حال این یه هجرت اختیاری نبوده. اگر حضرت در مکه میماند او رو خب همون جور که این کار رو هم انجام دادن، حمله کردن به خانه حضرت و وقتی میخواستن که شمشیرها رو بر سر حضرت فرود بیارن دیدن که علی در بستر آرمیده است. خب حضرت علی پا شد و گفت اینجا چیکار میکنید و خب اینها متوجه شدن که پیامبر از دستشون در واقع از دسترسشون دور شده و در دسترسشون نیست. خب با این اوصاف وقتی پیامبر به مدینه آمده، مهمترین مسئله‌ای که رویاروی پیامبر و مسلمان‌ها وجود داره مسئله دفاع از خودشون. در 13 سال مکه مستحضر هستید که از سوی خداوند به مسلمان ها اجازه دفاع داده نشد. یعنی می گفتن هر چقدر شما رو اذیت کردن، شما آسیب رسوندن، حتی کسان رو به شهادت رسوندن از شما، شما حق ندارید دست به یک اقدام عملی بزنید. اما وقتی وارد مدینه شدن مسلمان ها، با توجه به این که هر لحظه خطر این وجود داشت که مشرکان مکه لشکری فراهم کنن و بیان برای از بین بردن مسلمان ها و شخص پیامبر، اینا دیگه باید به فکر دفاع از خودشون می شدن. لذا گفته شده که اولین سوره‌ای که نازل شد همین سوره محمد بود و در این سوره به مسلمان‌ها دستوراتی صادر می‌کنه که حتما باید از خودتون دفاع بکنید اگه به شما حمله شد و مواظبت بکنید که کفار در واقع این جزء ویژگی‌هاشون هست که می‌خوان که به شما در واقع حمله بکنند و به شما آسیب بزنند. البته مستحضرید که آیه مشهوری که برای اذن به جهاد هست یک آیه دیگری هست که در قرآن کریم آمده که ما الان وارد اون نمیشیم. به هر حال فعلا میخواییم که آیات سوره محمد رو شروع بکنیم. البته نمیرسیم همه سوره رو بخوانیم، اما چند آیه ای رو تبرکن در شب میلاد اون حضرت با هم مطالعه میکنیم. جناب آقای مهندس حمیدزاده آیات رو برای ما میگذارن، منتها شما اگر قرآن هم در کنارتون هست میتونید قرآن رو باز کنید. سوره محمد سوره 47 هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. جهت اطلاع اساتید محترم عرض میکنم که سه تا سوره پشت سر هم هست، هر سه تا سوره مربوط به پیامبر میشه. این سوره محمد، سوره بعدی که سوره فتح هست اون هم درباره پیامبر هست و بحث مکه مطرح میشه، سوره بعدی که حجرات هست اون هم باز مربوط میشه به پیامبر. این سه تا سوره پشت سر هم هر سه به نحوی به پیامبر مربوط میشه که حالا این بحث دیگری داره. میفرماید که اینهایی که کافر شدن، الذین کفروا، اینهایی که کافرن یعنی مشرکان، این مشرکان مکه، یعنی در زمانی که این سوره نازل شده مقصود از این کفرو، مقصود از این کفار همون مشرکان مکه و همدستان اونها هست. فقط کفرو نیست و صدوا عن سبیل الله، غیر از این که اینها خودشون کافرن. کافر و کفر به معنای پوشاندن هست. کفر پوشاندنه، هر کسی که چیزی را می پوشاند به او گفته میشه کافر. این که مثلا در عربی حتی برای کشاورزان هم از این واژه استفاده میشه، دلیلش اینه، حتی در قرآن یک بار آمده این واژه، به خاطر اینه که کشاورز دانه رو در زیر خاک پنهان میکنه. وقتی راجع به انسان به کار میره یعنی کسانی که حقایق را میپوشانند و حاضر نیستن که حقایق رو بپذیرن و اونها رو ترویج بکنن. اینایی که کافر شدن، مشرک شدن و حقیقت رو میپوشونند. یک، دو، و صدوا عن سبیل الله. غیر از این که کافر شدن، کار دومشون اینه که مسیر خدا رو سد میکنن. اینجا سبیل الله یعنی اسلام در این آیه، یعنی مزاحم اسلام و مسلمان ها میشن، نمیگذارن که توی پیامبر وحی رو به مردم برسانی. سد همون تعبیر فارسی هم که ما میگیم از همین به سلام معنی سدوا عن سبیل الله، یعنی راه خدا رو مسدود میکنن. البته مسدود فارسی با سینه، این سد عربی خب با سد. اول اعماله و اینها کارهاشون از بین رفته هست، یعنی اینا در درگاه خدا براشون هیچ ثوابی نوشته نمیشه که هیچ، بلکه عملهاشون در وادی گمراهی و زلالت در واقع هست، کارهاشون کارهای ناپسندی است. پس یه عده کفار هستن به اضافه که این کفار یه ویژگی دارن، چون حالا من خدمتون آیات سوره ممتحنه رو یه دو سه تایش رو خواهم گفت. کفار در تعبیر قرآن دو دسته میشن. یه دسته کفاری که با مسلمان ها سر جنگ ندارند می‌فرماید با اینها به عدالت رفتار کنید، روابط داشته باشید، اشکالی هم نداره. اما یه عده کفاری هستن که به مسلمان‌ها حمله می‌کنن، سرزمین مسلمان‌ها رو اشغال می‌کنن، مسلمان‌ها رو از سرزمینشون بیرون می‌کنن، سد راه خدا می‌کنن، یعنی با دین اسلام وارد جنگ میشن. این دسته دوم رو میگه اینا دشمنان شما هستن، با اینها نباید روابط برقرار کنید. روبروی اینها کیا هستن؟ مؤمنان هستن. والذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، فقط به ایمان آوردن هم اکتفا نکردن، کارهای شایسته انجام میدن، کارهایی که برای جامعه مفید انجام میدن، کارهایی که برای مردم مفیده، به مردم خدمت میکنند. عمل صالح یعنی کار مفید، مفید باشه هم برای خود فرد هم برای جامعه. سه، و آمنو به ما نزل علی محمد، و ایمان آوردن به اون چه که بر محمد نازل شده، یعنی قرآن کریم رو قبول دارن، به قرآن هم ایمان دارن. و هو الحق من ربهم، که البته این قرآنی که بر پیامبر نازل شده یک مطلب حقیه که از پروردگار برای مردم نازل شده. اینها کفر عنهم سیئاتهم، اینها اگر هم در گذشته لغزشی داشتن، این رو خدای متعال میپوشونه، از بین میبره. یه قاعده داریم به نام قاعده جب که میگه که کسی که مسلمان میشود شهادت این میگوید، خدای متعال تمام گناهان این رو میبخشه و از نو یک ریست میشه در واقع، از اول در واقع باید این شروع بکنه، غیر از البته حق الناس، یعنی اگر مردم دیونی دارن دیون مردم رو باید بپردازه، ولی حق الله بخشیده میشه. یعنی مثلا خدا بهش نمیگه باید نماز قضا بخونی، روزه قضا بگیری، اینجور چیزها نداره. و اصلح بالهو، اینها افکارشون، اندیشه هاشون، اعمالشون، سرانجامشون نیکو خواهد بود، اصلاح خواهد بود. پس ببینید جامعه داره در آغاز هجرت به مسلمان ها میگه که حواستون باشه، یک کفاری بودن در مکه که سد راه خدا کردن، اعمال اینها ارزش نداره، ضد ارزشه، یه گروه هم شما هستید، مؤمن هستید، عمل صالح، چه خدا شما رو گناهانتون رو بخشیده و سرانجام کارتون نیکو خواهد بود. اصلح بالهم، سرانجام کار این گروه دوم به صلاح خواهد بود. بریم من اون آیات 7 و 8 سوره ممتحنه رو براتون بگم، چون امروز همین خیلی مطرح میشه که آیا اسلام با مطلق کفار دشمنی داره یا اینکه نه. گاهی سوال میشه که مثلا جمهوری اسلامی با بعضی کشورها رابطه داره، با بعضی ها رابطه نداره، این جریان چیه؟ این آیات 7 و 8 و بله 7 و 8 سوره ممتحنه پاسخش هست. در آیه 7 می‌فرماید که بله تشکر، همین آیه‌ای که آورد آقای مهندس، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا نهی نمی کند شما رو از اینکه رابطه داشته باشید با کسانی که یک لم یقاتلوکم فی الدین، با شما نسبت به دینتون جنگی ندارن، یعنی علیه دین شما، اینکه شما مسلمان هستید، قرآن رو قبول کردید، به این خاطر با شما نمی جنگن. ببینید مشرکان مکه مشکلشون این بود دیگه، اینا با پیامبر و مسلمان ها به خاطر دینشون می جنگیدن، یعنی می گفتن شما چرا دست از دین ور نمی دارید، چرا مشرک نمی شید مثل ما. پس این یه ویژگی. دو، فلم یخرجوکم من دیارکم، شما رو از سرزمینتونم بیرون نکردن. خب مشرکان مکه پیامبر و مسلمون ها رو یک اقداماتی کردن که اینها مجبور شدن خانه و زندگی خودشون رو در مکه رها بکنن و برن به مدینه، یعنی اونها در واقع اینا رو خونه های اینها رو هم اشغال کردن، اینا رو از سرزمینشون اخراج کردن، بیرون کردن. خدا نهی نمی کنه که شما با این گروه از کفار چکار کنید، انتبروهم و تقسطوا الیهم، با اینها به نیکی عمل بکنید، بر اساس قسط عمل بکنید، رابطه عادلانه داشته باشید. ان الله یحب المقسطین، خدا عادل عدالت پیشگان رو دوست دارد. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، خدا نهی میکنه شما رو از کسانی که دو تا ویژگی دارن، یک قاتلوکم فی الدین، یعنی در دین با شما میجنگن، میگن شما چرا مسلمان هستید، چرا به اسلام عمل میکنید، چرا موحد هستید، و اخرجوکم من دیارکم، شما رو از سرزمینتون اخراج میکنن، سرزمین شما رو اشغال میکنن، یا و ظاهرو علی اخراجکم، کسانی که میان کمک میکنن به این اشغالگران که اونا بتونن شما رو از سرزمینتون اخراج بکنن. خدا نهی میکنه شما رو که چی؟ انتولوهم، که اینا رو بخواید با اینها ولایت داشته باشید، اینا رو باهاشون رابطه داشته باشید، با اینها دوست باشید، نه این ممنوعه. نهی میکنه شما رو خدا که اینا رو باهاشون رابطه داشته باشید. و من یتولهم فاولائک هم الظالمون، هر که با اینها رابطه داشته باشه، ولایت ارتباط دیگه، ارتباط دوستانه داشته باشه، همبستگی و پیوستگی داشته باشه، فاولائک هم الظالمون، اینها ستمکارن. دلیل این که ما با رابطه کشورهای اسلامی با رژیم غاصب صهیونیستی مخالف هستیم همین آیه هست، همین آیه 8، به خاطر اینکه رژیم غاصب صهیونیستی آمده سرزمین مسلمان ها رو اشغال کرده، یعنی یک کسانی از نقاط مختلف دنیا جمع شدن اونجا و با لطایف الحیل و نیز با ابزارهای نظامی و با همکاری برخی کشورهای غربی سرزمین اسلامی رو اشغال کردن. این آیه شریفه مسلمان ها رو نهی میکنه از این که با یک کشوری رابطه برقرار کنن که اون آمده سرزمین مسلمان ها رو گرفته و مسلمان ها رو از اونجا اخراج کرده، که ما الان حدود 5 میلیون آواره فلسطینی داریم در کشورهای دیگه. بنابراین اگر کسی به ما بگه که آیا از نظر قرآن کریم، از نظر پیامبر اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله، مسلمان ها با همه کفار جنگ دارن، خیر، اصلا مسلمان ها با کفار سر جنگ ندارن، مگر این که کفاری با مسلمان ها سر جنگ داشته باشن، یعنی این دوتا یا به تعبیر ستا اقدام را انجام بدن، یک دین مسلمان ها رو به رسمیت نشناسن، با مسلمان ها بجنگن که شما باید دینتون رو رها کنید، یا علیه دین اسلام اقدام بکنن، نسبت به دین اسلام علنی اعلام دشمنی بکنن. دو، سرزمین مسلمان ها رو بگیرن، مسلمان ها رو از سرزمینشون اخراج بکنن. سه، کشورهایی و کسانی که با این اشغالگران همکاری و همراهی داشته باشن. حالا برگردیم به سوره حضرت محمد. پس در این آیه اول و دوم از سوره محمد برای ما دو گروه از مردم رو توضیح داد، که یک گروه در مکه هستن، یک گروه در مدینه هستن. اونایی که در مکه هستن همون کفاری هستن که کفار معمولی نیستن، چون در مدینه ما کفار معمولی داشتیم، خدای متعال به پیامبر اجازه داد که با اینها قرارداد ببندن، همون چیزی که مشهور شده به قانون اساسی مدینه، و با اینها یه امت بشن و در پناه دولت اسلامی زندگی بکنن. پس اینا کفاری هستن که صدوا عن سبیل الله. دسته دوم مؤمنانی هستن که اعمال صالح انجام میدن. خب حالا دلیل این حکم چیه؟ آیه سوم دلیل رو توضیح میده. یعنی چرا اعمال کفار ضایع هست و اعمال مؤمنان و صاحبان عمل صالح محفوظه؟ دلیلش اینه، ذالک به ان الذین کفروا اتبعوا الباطل. دلیل مسئله اینه که اونایی که کافر شدن از باطل تبعیت میکنن، و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اونایی که ایمان آوردن از حق تبعیت میکنن. پس دو تا تبعیت در عمل مطرحه. یه دست انسانهایی هستن که از باطل تبعیت میکنن. ببینید باطل چیه؟ این که انسان در برابر دین خدا به ایست باطله، این که شما بیایید مردم رو از خانه و کاشانهشون اخراج بکنید، خب این باطله دیگه، این که حق نیست. اما مؤمنان تبعیت از چی میکنن؟ از حق میکنن. مؤمنان مردم رو از خونه هاشون اخراج نمیکنن. اگر کسی بهشون حمله نکرده باشه به او حمله نمیکنن. شما این رو مقایسه کنید با زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله مکه رو فتح کرد، همین چیزی که در آغاز فرمایش هم آقای دکتر فرمودن، اونجا فرمود که انتم طلقا، شما همتون آزادی، همه رو حضرت عفو کرد. همون ابو سفیانی که اون همه دشمنی کرده بود، فرمانده و رئیس جنگ هایی بود که با مسلمون ها و از جنگ ها، فرماندهش ابو سفیان بود دیگه. اون اوائل ابو جهل بود که خب کشته شد در جنگ بدر، بعد دیگه فرماندهی به ریاست رسید به ابو سفیان. شما ببینید با هند جگرخوار پیامبر چیکار کرده؟ عفوش کرده. با وحشی که حضرت حمزه سلام الله علیه رو به شهادت رسون چیکار کرده؟ عفوش کرده. خب اینها کسانی بودند که اگر حضرت اینها رو میگفت اعدام کنند، امروز ما ملامت که نمی کردیم که میگفت خب اینها آدم های وحشی بودن، واقعا تناسب با اسم خودشون. پس دو مدل ما داریم، مسلمان پیرو به پیامبر بر اساس عدالت عمل میکنه، بر اساس حق عمل میکنه، از حق تبعیت میکنه، یعنی از قرآن تبعیت میکنه. ولی کفاری که صدن سبیل الله میکنن، اینها از حق تبعیت نمیکنن، اینها پیرو به باطلن. پس این هم دلیلش. در آیه بعدی ببخشید من ادامه‌ش هم بخونم این آیه رو، کذالک یضرب الله للناس امثالهم، خدا اینجوری برای مردم مثال میزنه، یعنی این حق باطل این تعابیر که میاریم اینها مثال‌هایی هست برای اینکه شما مطلب رو خوب متوجه بشید. آیه بعدی میگه که حالا اگه کفار به شما حمله کردن چیکار بکنید؟ این کفار که صد عن سبیل الله میکنن، خب شما رو میخواستن بکشن، شما مهاجرت کردید آمدید به مدینه، مردم مدینه به شما پناه دادن، اینایی که از مکه به مدینه آمدن شدن مهاجرین، یعنی هجرت کنندگان، مردم مدینه شدن انصار. انصار از همون نصر و ناصر و اینها میاد دیگه، یعنی اینا به اونا کمک کردن، یاری کردن، اونها رو بردن اینا رو تو خونه های خودشون. حضرت اینجا خدای متعال بینا میگه که آره، خب اینا ممکنه به شما حمله بکنن، اگه اینها آمدن و شما با اینها مواجه شدید باید درست حسابی بجنگید، باید جنگیدن رو بلد باشید، باید بفهمید کی بجنگید، کی اسیر بگیرید، بعد با اسیر باید چی کار بکنید. اسیر رو نمیشه کش، اسیر گرفتید باید این رو ببندید یه جا، همطوری رهاشون نکنید، اینا رو محکم ببندید یه جا باشه تا جنگ تمام بشه، بعد راجع به اینها تصمیم بگیرید. اسیر رو یا میتونید منت بذارید آزادش کنید بعد از اتمام جنگ البته، یا اینکه نه یه فدیه‌ای بگیرید و اینها رو آزاد بکنید، اما به هر حال اسیر رو حق ندارید بکشید. پس آیه سوم آیه ایه که به مسلمان ها داره میگه که اجازه دارید به جنگید، چون اینا بعضیاتشون تصورش این بود که همونجور که تو مکه اونا هرچی تو سر اینا میزدن اینا نباید از خودشون دفاع میکردن، اینجا آیه میاد میگه نه دیگه الان اینطوری نیست، شما الان آمدید مدینه، اینجا دستتون بازه، اینجا برای خودتون دولت تشکیل دادید، باید ارتشی تشکیل بدید، یاد داشته باشید چگونه بجنگید، منتها در این جنگ باید عدالت رو رعایت کنید، حق رو رعایت کنید، با اسرا مهربان باشید و امثال اینها. ببینید آیه رو، فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَذَرْبَ الرَّقَابِ، وقتی که این کفار ملاقات کردید، این کفار رو ملاقات کردید، لقیتم لقا فی الحرب، یعنی آمدن به جنگ شما در مدینه، آمدن حمله کردن به شما، فَذَرْبَ الرَّقَابِ، محکم جدی باشید در جنگ. به لحاظ لغوی ضرب زدن، رقاب جمع رقبه هست یعنی گردن، این ضرب المثله، این که میگه گردن، گردنها را بزنید، یعنی این که ما از کشته ها پشته میسازیم، مثلا این که کسی میگه اگر امریکایی ها مثلا در خلیج فارس غلطی بکنن، ما در خلیج فارس رقص خون به راه خواهیم انداخت، یعنی این که ما جدی هستیم در برخورد، نه این که واقعا اونجا خون مثلا برقصه. اینها تعابیر کنایه، فزر بر رقاب یعنی جدی شما هم وارد جنگ بشید، نه که اون بیاد به شما حمله کنه شما دوباره بگید که بذار حالا بزنه بره، ما نباید به جنگیم، نه، فزر بر رقاب، محکم ضرب شست نشون بدید. حتی اذا ادخنتموهم فشد الوثاق، اسیر گرفتید اینها رو محکم ببندید تا اینکه پیروز بشید. ادخنتموهم یه معناش معانی مختلفی داره، ولی تا پیروز بشید، شد دل وثاق یعنی این اسیرایی رو که گرفتید باز ولشون نکنید، شلوول برخورد نکنید، اینها رو ببندید محکم، یه جا حالا یا دست و پاشون رو ببندید یا نه یه جایی مثلا اینها رو بگذارید و مواظبت بکنید که به دشمن ملحق نشن. فاما منن بعدو و اما فداعن حتی تزع الحرب و اوزارها، اینجور بگید فشد دلوثاق حتی تزع الحرب و اوزارها، این اسرا رو محکم ببندید تا جنگ تموم بشه، بار خودش رو زمین بذاره، یعنی جنگ تمام بشه. وقتی که جنگ تمام شد دو تا کار با اسرا میتونید انجام بدید، فاما منن بعدو، یا منت میذارید بر اینها، آزادشون میکنید بدون هیچ پولی چیزی، و اما فداعن، یا نه یه چیزی به عوض آزاد کردن این برده میگیرید. حالا اون چیز چیه؟ یا اسیره، یعنی ممکنه دشمن هم از شما اسیر گرفته باشه، مثل جنگ ایران و عراق بود مثلا که عراقی هم از ما اسیر داشتن، ما هم از اونا اسیر داشتیم، بعد اسرا مبادله شدن، اینو یه جور فداه. یا اینکه نه، اگه اونا از شما اسیر ندارن ممکنه بیان یه پولی بدن بابت آزادی اسیر خودشون و اسیرشون رو ببرن. بعد میفرماید که ذالک، حکم همینه، ذالک اینجا یعنی این قانونه، اینو باید رعایت کنید، در جنگ جدی باشید، آموزش ببینید، مقدماتش انجام بدید تا یاد بگیرید که با دشمن جدی برخورد کنید، برای اینکه اسیر بگیرید اسیر رو باید نگه دارید تا بعد از جنگ، بعد از جنگ یا آزاد، یا آزاد بدون پول، یا با منت گذاری، منت بگذاری یعنی میگه آقا برو مجانی برو، یا یه فدیه میگیرید و آزاد. ذالک، این حکم این قصه. ولو یشاء الله لانتصر منهم، البته حواستون باشه ها، اگه خدا میخواست خدا بخواد خودش میتونه که با اینها برخورد کنه و کفار رو سر جای خودش بنشونه، اما سنت خدا این نیست، سنت خدا این نیست. سنت خدا چیه؟ اینه که ولکن لیبلو و بعضکم به بعض، خدا میخواد که شما انسانها رو با یکدیگر آزمایش بکنه، بعضی از شما رو با بعضی آزمایش بکنه، یعنی اونا کفارن میان به شما حمله میکنن، در باطل خودشون اینقدر جدیان، شما مسلمانید باید از خودتون در برابر اونها دفاع بکنید، مسلمانی نیست که بگه نه من دفاع نمیکنم، اگه مسلمانی در برابر کفر از خودش دفاع نکنه که این رفوزه هست دیگه. پس این صحنه آزمایشه برای شما. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، البته یه لطفی خدا در حق شما میکنه و اون اینه که اون کسانی که در راه خدا به شهادت برسند کشته بشوند، فلن یذل اعمالهم، اعمالشون از بین نمیره. خداوند چکار میکنه؟ سیهدیه، اینها رو هدایت میکنه به یه جای خوبی. هدایت یعنی تو راه بردن، وقتی میگن پیامبر مردم رو هدایت کرد یعنی اینها رو به راه حق وارد کرد. زلالت یعنی خارج از راه بودن، زلالت رو به این خاطر گمراهی میگیرن، یعنی طرف راه رو گم کرده، از راه بیرون است. هدایت یعنی در راه بودن. سیهدیه، خدا اینایی رو که شهید میشن در راه خودش وارد کرده. و یصلح بالهم، سرانجام اینها رو به اصلاح میاره، سرانجام اینها خوبه. و یدخلهم الجنه، چیه سرانجام اینها؟ اینها رو داخل جنت میکنه، داخل بهشت میکنه. عرفها لهم، بهشتی که برای اینها قبلا معرفی شده بود. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. اینجا یه قانون میگه، ای مؤمنان اگه خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. یاری خدا به چیه؟ به این که ما طبق فرمایشات خدا عمل بکنیم، طبق دستورات دین عمل بکنیم. و یثبت اقدامکم، قدم هاتون، جبهه شما، گروه شما، رزمندگان شما رو ثابت قدم میداره. اما اونایی که کافر شدن، والذین کفروا، اونایی که کافر شدن، فتعسلهم، خاری بر اونها باد و ازل اعمالهم، اعمال اینها گم میشه، هیچ نتیجه ای نداره. اگه شما البته ثابت قدم باشید، اون توطئه هایی که اینها میکنن علیه شما، تحریم هایی که کردن در شیب ابی طالب توی مکه، توطئه ای که کردن که پیامبر رو در رخت خواب برن و مثلا شهید بکنن و و و، همه این توطئه ها از بین میرود. ازل اعمالهم، یعنی نتیجه نداره، آخر میرن گم شد، این همه زحمت کشیدن گم شد. یه به اصطلاح فرصتی میدیم، در خدمت عزیزان هستیم، اگر سوالی دارن، اظهار نظری دارن، مطلبی دارن استفاده میکنیم. بعد اگه فرصتی پیدا کردیم دوباره چند تا آیه رو باز در محضرتون با هم میخوانیم. توفیقی هست امشب دور هم هستیم و آیاتی از قرآن کریم رو با هم مطالعه میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل محمد. خواهش میکنم، بحث خیلی خوبی آیه دکتر محمدی فرمودن. ببینید قرآن خب کتاب جاودانگی هست دیگه، یعنی برای همه زمانها هست، سوی خدای متعال نازل شده و خدا خالق و آفریننده بشر هست، میدونه که بشر ویژگی هاش چیه، خصوصیاتش چیه. متاسفانه یکی از خصلت های کسی که در وادی گمراهی میفته کبر هست و استکبار هست. حالا به شکل‌های مختلفی در قرآن این واژه‌های مختلف برای این آمده. یک کار خیلی خوبی انجام داده ایزوتسو در اون کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن کریم. من اسم کتابشو براتون بگم، بله، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید، که دکتر فریدون بدرعی این رو ترجمه کرده. اونجا ایشون یه کار خوبی که کرده راجع به همین مفهوم کبر و استکبار هست که جناب علی فرمودید. در قرآن کریم حوزه معنایی این رو با چند تا واژه توضیح داده. یکی واژه بغی یا بقا هست، بغی همون تعدی کردن، تجاوز کردن، که واژه بتر هست با تای دستدار. اون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام هم داره که میگه نیلم اخرج عشرن ولا بترن بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی اونجا میگه خروج من خروج غیر قانونی نیست، یک خروج شرارت آمیز نیست، من برای اینکه امنیت مردم یک جامعه رو به خطر بندازم قیام نکردم، بلکه برای اصلاح، برای اینکه امنیتشون رو برقرار کنم قیام کردن. بحث عطا عطوف هست، بحث تقا تقیان تاغوت و هست، بحث استغنا هست که میگه ان الانسان لیتقا ارعاه استغنا. انسان تقیان میکنه که وقتی که خودش رو بی نیاز ببینه از خدا. واژه جبار هست که در قرآن آمده، فاجر، ظالم، معتدی، مصرف، این واژه ها برای این بحث آمده در قرآن کریم. خب مستحضرید که این ویژگی رو، ویژگی ابلیس هم ذکر کرده، یعنی ابلیس چرا دستور خدا رو انجام نداد و استکبار ورزید. اونجا میگه که این خودش رو برتر میدانست از انسان. انسان اگر دست خودش رو از دست خدا جدا کرد، دیگه گرفتار استکبار میشه، گرفتار خود بزرگ بینی میشه و احساس میکنه که من دیگه خودم هستم و هر کاری که بخواهم میکنم. همون طبع فرعون رو در واقع پیدا میکنه. حالا در ادامه همین سوره یه آیاتی داره که همین بحث رو هم اتفاقا توضیح داده. اونجا به پیامبر و مسلمان ها میگه که این مردم مکه، مشرکان مکه که عددی نیستن، اینا قدرتی نیستن، در گذشته کسانی بودن خیلی قدرتمندتر از اینها و ما اونها رو شکست دادیم. که یکی از نمونه هاش نمونه موسی و فرعون هست. به هر حال حضرت موسی با دست خالی با یه عصا رفت سراغ فرعون، منتها فرعون اونقدر خودش رو بزرگ میدید که میگفت انا ربکم الاعلا، اصلا یعنی ربها چیه، من اصلا اون رب ربها من هستم، رب اعلا من هستم. و اصلا به مخیلش خطور نمیکرد که موسی حالا بتونه در برابر او کاری از پیش ببره. اما خوب میبینیم که با استقامت حضرت موسی، این فرعون هست که شکست میخوره و موسی هست که پیروز میشه. وقتی که موسی بنی اسرائیل را آورد در کنار رود نیل، جالبه اونجا میگه که و فرعون هم دنبال اینها بود دیگه، این پیروان موسی خیلی عصبانی شدن بر موسی، گفتن ما رو به کشتن دادی، ببین داره به ما میرسه. اونجا آیه قرآن داره که موسی خیلی خونسرد بود، حالا خیلی آرامش داشت، گفتش که ان معی ربی سیهدین، رب من با منه، ما رو هدایت خواهد کرد. خب اونجا دریا شکافته شد و اونها نجات پیدا کردن، ولی فرعون و لشکریانش اونجا غرق شدن و مثال شدن برای ما تا الان. یعنی خدا میگه که من جسد این رو نگه میدارم و برای شما گذاشتم، که حالا امروز هست دیگه، این پیدا شده. به هر حال ویژگی این طاغوت ها همینه. یه طاغوتی مثل امریکا، به حال وقتی انقلابی شده امریکا رو و 100,000 حدوداً مستشار امریکایی و خانواده‌هاشون رو از ایران، ملت ایران اخراج کرده و آمده میگه که من میخوام رو پای خودم بیستم. خب اینا سختشونه دیگه، لانه جاسوسیشون رو مثلا به هم زدن، اینا خب سختشونه، اینا میخوان که بر مقدرات ایران مثل کشورهای دیگر متاسفانه منطقه مسلط باشن، نفت ما رو ببرن، امکانات ما رو ببرن، هرچی که به ما میگن بگیم مثلا چشم. اما خب خدای متعال از ما این رو نخواسته، از ما خواسته که استقامت بکنیم. میگه فاستقم کما امرت و من تاب معک، ای پیامبر استقامت بکن در راه حق، هم خودت هم کسانی که به تو پیوستند و با هدایت تو به راه خدا برگشتن. چون تاب معک توبه یعنی برگشت. ما یه مسیر اشتباهی رو که میریم، مسیر خطایی رو که میریم، تو جاده مثلا داریم با اتومبیل یه جایی میریم، متوجه میشیم که راه رو اشتباهی رفتیم، چیکار میکنیم؟ در اولین جایی که میتونیم دور بزنیم بر میگردیم. این ریترن، این بازگشت، این تو اصطلاح قرآنی برمی میشه توبه. ما توبه میکنیم، یعنی بر میگردیم از مسیر اشتباه. میگه اینایی که برگشتن از مسیر شرک، اومدن ایمان آوردن و دیگه پیرو به تو هستن، هم تو هم اینها استقامت داشته باشه. لذا اونجا میگه که در آیات دیگه میگه که شما الان 20 به 200، 1 به 10، یعنی یه دونه مسلمان درست حسابی. مسلمان یعنی کسی که خودشو تسلیم محض خدا کرد. یه معنای اسلام اینه. البته تو بعضی از آیات بین اسلام و ایمان فرق گذاشته، ایمان رو درجه بالاتر گرفته، ولی اصل واژه اسلام اینه که یعنی ما میشیم خودمون رو تسلیم خدا میکنیم، خودمون رو مخلوق خدا میدانیم، غیر از این دنیا قائل به آخرت هم هستیم، میگیم مرگ پایان زندگی ما نیست. خب برای پیغمبر راحت بود که بشینه مثلا استراحت کنه، نجنگه که چیکار داشت. بله وقتی اومدن بهش گفتن چی میخوای، هر چی میخوای ما بهت میدیم، پول میخوای، نمیدونم هر چه تمایلاتت. خب حضرت قبول نکرد. حضرت فرمود اگر خورشید رو در دست راستم بگذارید، ماه رو در دست چپم بگذارید، من از توحید بر نمیگردم، من از راه خدا بر نمیگردم. بشر اگر از راه خدا دور شد، دیگه نه به خودش رحم میکنه نه به انسانهای دیگه رحم میکنه. البته حالا در ادامه همین سوره بحث منافقان هم مطرح شده. منافق کسیه که به زبان مسلمان، به زبان مسلمان، اما در عمل از اسلام هیچ خبری نیست. اینها دیگه از کفار باز بدترن، یعنی اینها هم نه به خودشون رحم میکنن نه به دیگران. شما ببینید الان ما تو دنیا همین کشورهایی که خودشون رو اسلامی میدانن با رژیم غاصب صهیونیستی اینجوری ارتباط میگیرن به دستور آمریکا. خب این مخالف صریح این آیات آیه سوره ممتحنه بود، آیه 8 که خدمتتون تلاوت کردم. خب اینا چی؟ اینا نفاق دیگه. اینا طرف به ظاهر میگه من مسلمانم، اما در واقع از اسلام اثری و خبری نیست. پس اسلام یک لغلغه زبان نیست. ما نمیخوایم بگیم هر که گفت من مسلمانم این واقعا دیگه همه چی تمومه، نه، منظور همین مسلمانیه با این ویژگی هایی که در سوره محمد فرمود. مؤمن هست، عمل صالح میکنه، به قرآن ایمان داره، به اونچه که بر پیامبر نازل شده ایمان داره، و در برخورد با دشمن با فرماندهی رهبر خودش که حالا تو این سوره رهبر پیامبره، بعد میشن ائمه، تا امروز که میرسه به فقیه جامع شرایط که میگه ولایت فقیه، تابع دستور رهبر خودشه، تبعیت از حق میکنه نه تبعیت از باطل. بنابراین ویژگی جریان استکبار، جریان طاغوت، ایستادن در برابر حقه، همینایی هستن که خدا میگه اضل اعمالهم صدوا عن سبیل الله. اینایی هستن که سرزمین های اسلامی رو اشغال میکنن، مسلمان ها رو میکشن، شهید میکنن و از دشمنان اسلام در واقع حمایت میکنن. شما ببینید یه چیز خیلی یعنی برای ما شما قابل تعجب، خیلی کسی آمده به مقدسات حدود 2 میلیارد آدم توهین کرده، بعد برمیدارن میگن این آزادیه. بعد از اون ور یه کسی دیگه میاد میگه که فلان حادثه تاریخی، نمیدونم هولوکاست، یه تحقیق میکنه مثل روژه گارودی مثلا، اینو میگیرن زندان میکنن، میگن که تو چرا این حرف رو زدی. یعنی این معلومه دیگه جنگ با اسلام هست، برخورد با اسلام هست. در خدمتتون هستم، باز عزیزان اگر نکته‌ای دارن استفاده میکنیم. بله بله همینجوره. شکر، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. عشق میکنم. اگه دوستان دیگه هم میخوان صحبت بکنن، چون من نگرانم من بیام باز توضیحاتم طولانی بشه، ما فرمایش دوستان رو اگر هست بشنویم، اولویت با فرمایشات شماست، بعد من یک بار نکاتی رو عرض میکنم.
جناب آقای حسینی، جناب آقای حسین حسن حسینی، آقای حسینی بسیار هم خوشبختیم. جناب آقای حسینی در خدمت شما هستیم.
بسم
الله
الرحمن الرحیم. صدای منو دارید؟
بله
به حضور داریم. جناب آقای حسینی خیلی مقبول بیشه خدمتتون. بله خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعیم با عرض سلام و ادب و احترام محضر از آقای دکتر نقزایی عزیز و همه اساتید محترم و تبریک میلاد پیامبر رحمت و مغفرت و رئیس مذهب شیعه و جعفر صادق علیهم السلام. من نقطه‌ای که به نظرم رسید که عرض کنم در اینجا اینه که خب این که برحال پیامبر ما پیامبر رحمت و مغفرت و مهربانیه درش یک شک و شبهه نیست، ولی آیا این نمود برحال محبت پیامبر، مهربانی پیامبر نسبت به بشر و بشریت و پیروان همه ادیان که خب این در زندگی پیامبر مشهود بود، امروز ما تونستیم از این سیره ابدی پیامبر الگوگیری بکنیم در جامعه اسلامیمون و در بدنه جامعه اسلامی، در برهان حاکمان و مدیران و رفعه دستندرکاران؟ و اگر نتونستیم الگوگیری بکنیم، من این موضوع رو واقعا برام سوال هست که برای مثلا آقای دکتر لطفایی که خب ما یه زمان برحال همکاریشون بودیم در قوم، خب پژوهشگاهی که این بزرگوار بالاخره مسئول اون کار پژوهشگاه هستن در زمینه‌های مختلف کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و اینا انجام میدن، آیا کار میدانی هم در این زمینه انجام دادن، در این مؤسسات تحقیقاتی انجام شده که به لحاظ میدانی این مسئله رو بررسی بکنن و چاره ای برای این قضیه اندیشیده بشه؟ چون به لحاظ عملی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک چالش جدی در همه جوامع اسلامی بلخص جامعه اسلامی خودمون مشاهده میکنیم. خب این آیا راه حلی براش اندیشیده شده و راه حلی داره؟ اگر داره
به حال استاد ما رو همراهی بکنم. ممنون میشم، تشکر میکنم. متشکر، خیلی ممنون. سال دیگه اگه نکته هست بفرمایید. مطلب دیگه ای نداری؟ بله.
ببخشید خدمت رو از کنم آقای دکتر، مسئله حضرت موسی و من همین الان این سال پیش اومد آقای دکتر، مسئله قیام حضرت موسی علیه و علی نبی نام علیه صلوات و سلام رو مثلا فرمودی به عنوان الگو، ولی ما در مسئله حضرت موسی خیلی معجزات رو میبینیم، یعنی پیروزیشون بیشتر برای معجزاته، در حالی که مردمش خیلی مردم مقاومی نبودن، برعکس همونطور که خودتون فرمودید گفتن این حب انته و الهه که تو با خدا برو بجنگ، یا همونطور که شما فرمودید گفت دیدی الان میان ما رو میگیرن، خیلی ترسو و خیلی خدمت شما از کنن گیری بودن، ولی معجزات اونها رو مثلا میبینیم از همون اولش به وجود اومدن نطفه حضرت موسی تا اون که حضرت موسی رو میندازن داخل دریا و اوها الى ام موسا که برو میدازه داخل دریا تا پیروزیش در پیروزیشون بر فرعون و غرق شدن اونها، آیا میتونه برای ما واقعا الگو باشه؟ این الان به ذهن من خیلی ممنونم.
خواهش
تشکر میکنم جناب دکتر زنگوی. جناب دکتر رکسایی در خدمت شما هست.
بله خواهش میکنم. بله متشکر. نکات خوبی مطرح شد. من یه توضیحاتی عرض میکنم. عرضم به حضور شما از این آخری شروع کنیم بریم به بخش اول، چون این الان تازه هست در ذهن دوستان هست مطلبی که آقای دکتر زنگویی فرمودن. درسته، یعنی قوم بنی اسرائیل حضرت موسی رو خیلی اذیت کردن و یکی از آیات شریفه هم میگه که اون اواخر دیگه حضرت موسی از اینها پیش خدا گله کرد و گفت خدایا اینا خیلی، حالا به این مضمون من به فارسی میگم، اینا خیلی اذیتم میکنن و بالاخره اینا رو یه کاری بکن دیگه. و گفت من موندم و داداشم، همین منم و هارون دیگه، اینا اصلا حرف گوش نمیده. این راجع به قوم حضرت موسی درست در قرآن هم خب خیلی آمده، انتقادات زیادی نسبت به بنی اسرائیل مطرح شده و عرض کردم مثلا پیامبریه که بیشترین ذکر نام مربوط به حضرت موسی هست. اون قسمتی که خواستم یعنی بگم همون قسمت اتکا و اعتماد خود حضرت موسی به خدا بود که چندین بار هم اگر خاطر شریفتون باشه مقام معظم رهبری این قسمت رو بیان کردن. این که موسی اونجا آرامش داره، یعنی در مسیری که در پیش گرفته، مثل این که در قرآن میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این که کسی به خدا ایمان میاره بعد هم استقامت میکنه، اینجا خدا متعال فرشتگان رو نازل میکنه که یکی از کارها وقت خدا متعال بحث میگه انزل السکینه، یعنی سکینه و آرامش بر قلوب اینها نازل میشه. موسی اونجا آرامش داره و حتی قومش هم دچار ترس شدن، میگه که نه خدا با منه، نمیگه خدا با شما هست یا با ما هست. جالبه اونجا میگه ان معی ربی، خدای من با منه، و سیهدین رو به کار میبره، خدا راه رو به من نشون خواهد، که همینجور میشه. میخوام بگم خود پیامبر اینطوریه. البته خدای متعال به پیامبر میگه که تو و پیروانت، یعنی چون حضرت بعد فرمود شیبتنی سورت هود لمکان هذه الآیه، سوره هود منو پیر کرد به خاطر این آیه، چون این فستقم کما امر تو ظاهرا سوره شورا هم هست، حالا یا یکی از سوره های دیگه که به نظرم سوره شورا باشه، ولی در سوره هود که اونجا من تا و معک رو نداره، در سوره هود و من تا و معک رو داره و البته سختی کارش همینه، تقریبا شبیه کاری که خود امام در اقتدای پیامبر انجام داد. یعنی امام تمام تاکیدش بر مردم بود، این که مردم اگه بیان توی صحنه دیگه دشمن نمیتونه کاری بکنه. بله آیه رو آقای دکتر محمدی زحمت میکشن میگذارن، بله رو هم گذاشتن، تشکر میکنم. برای خود موسی و الا فرمایشتون درسته، البته از قبیل معجزه‌ای که برای حضرت موسی شد، خب در دوره مکه و مدینه برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم داریم که مشهورترینش و معروفترینش همون معجزه غار ثور هست که مشرکان تا دم غار هم رفتن ولی به حضرت دست پیدا نکردن. راجب سیره رسول الله صلی الله علیه و آله کارهایی شده، ولی من اجازه بدید به هر حال چون شما از اساتید هستید این رو خدمت شما بگم، بلکه به هر حال هممون یه فکری برداریم، یعنی ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. من میخوام بگم که اون چه ما راجب قرآن کریم انجام دادیم و اون چه راجب سیره نبوی صلی الله علیه و آله انجام دادیم و اون چه راجع به سیره ائمه علیه السلام انجام دادیم، این هنوز کارهای نشده من خیلی زیاده. کارهای خیلی خوبی شده توی این سالهای پس از انقلاب و ما هم در پژوهشگاه، البته هم در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم، کارهای خیلی خوبی راجع به قرآن کریم انجام شده. مثلا الان فرهنگ قرآن رو ملاحظه بفرمایید در 33 مجلد منتشر شده، دو جلدش درباره پیامبر هست صلی الله علیه و آله. یا الان دارة المعارف قرآن که 16 جلدش منتشر شده. خب این برای اولین بار در سطح جهان هست که مسلمون ها دارن دارة المعارف قرآنی می نویسن. قبلا ما مستعذر دیگه یک دارة المعارف قرآن 6 جلدی داریم که توسط مستشرقان و البته با همکاری مسلمون ها نوشته شد. راجع به سیره نبوی هم همینطور، مثلا این کار عظیمی که علامه جعفر مرتضی رحمت الله علیه انجام داده از صحیح، خب خیلی کار بزرگیه، ولی ما الان احتیاج به سیره های تخصصی داریم. من یک بحثی رو خودم شروع کردم از ماه مبارک رمضان امسال. ماه مبارک رمضان تقریبا بیشتر روزها بود و بعد از اون شنبه ها الان داریم ادامه میدیم، حکمرانی در قرآن. این هفته شنبه ما 40 جلسه رو برگزار کردیم تو فضای مجازی. من تازه وارد دوره حکمرانی خود رسول الله صلی الله علیه و آله شدم، یعنی هنوز تو دوره مکه هستیم، وارد دوره مدینه هم نشدیم. وقتی از منظر تخصصی ما وارد قرآن و سیره میشیم، میبینیم اصلا اوضاع خیلی فرق میکنه. یعنی تازه متوجه میشیم که ما از چه نعمتی محروم هستیم. ما این رو باید به نظرم جدی بگیریم، یعنی باید از مباحث عمومی سیره فراتر بریم، متخصصان رشته های مختلف، ببینید حتی غیر علوم انسانی ها، ببینید شما نگاه کنید ما چقدر آیه داریم درباره بخش های مختلف طبیعت. مشهور شاید دیگه شما میدونید از شمس و کورت و اذن نجوم کدرت که راجب پایان منظومه شمسی هست، کهکشان راه شیری و خورشید و ماه و اینا. خب مستعذر الان میبینید فیزیکدان ها مثلا چی میگن اینجا، یعنی آینده چگونه خواهد شد. خیلی ما میخوام بگم که وقتی ما اینا رو نگاه، یا حتی مباحث آثار باستانی، شما ماجرای نوح و کشتیش رو ببینید یا دیگر انبیایی که مطرح شده، ما راجع به سیره به شکل تخصصی شاید من بتونم بگم که در آغاز راهی. سیره سیاسی نبوی، سیره خانوادگی نبوی، سیره اقتصادی نبوی، یعنی به این آیه قرآن باید عمل جدیتری بکنیم. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، قدم اول همین کشف سیره هست. من حتی در جلسات اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یه وقتی به دوستان میگفتم که الگوی اسلامی پیشرفت کشف کردنیه، یعنی ما باید سیره نبوی رو مطالعه بکنیم. یه کتابی هم البته من سالها پیش راجع به همین مسئله نوشتم، سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی. جامعه جاهلی یعنی جامعه عقب مانده، چون جاهلیت در تعبیر قرآن یعنی جامعه‌ای که هم به لحاظ مادی نابسامانه هم به لحاظ معنوی نابسامانه. ما همین مشکلاتی که امروز داریم، ببینید پیغمبر اینا رو چطوری حل کرده. پیغمبرم در مدینه بیکار داشته، بی مسکن داشته، حتی کسانی رو داشته که اینها نداشتن که نون و غذا بخورن. یعنی ظهر که نماز می‌خوندن حضرت می‌فرمود کسانی که غذا ندارن یه جایی درست کرده بودن به نام اصحاب صفه، اینایی که غذایی برای تناول نداشتن اونجا جمع می شدن، حضرت می رفتن خودشون اصحاب دیگران غذا می آوردن، اینها مثلا بخورن، گاهی هم با اینا می نشستن غذا می خوردن. خب میگم این قشر سخت بود، ولی شما بینید به فاصله خیلی کمی اینا همه اشتغال دارن، مسکن دارن، و جامعه از اون. شما آیات فراوانی دارید راجع به این که باید انفاق کرد، ایثار کرد، چه کرد چه کرد، که خب خیلی بحثش مفصل. این که ما در جمهوری اسلامی چقدر عمل میکنیم، خب عمل تابع نظره دیگه. یعنی تا ما سیره رو به شکل تخصصی کشف نکنیم، عملهامون ارتکازی میشه دیگه. حتی میخوام بگم که وقتی تخصصی کار نکنیم، خیلی از آیات رو ممکن حتی اشتباه معنا بکنیم. همین آیه فزر بر رقاب رو که من امشب برای شما معنا کردم، خیلی از مسلمون ها که تخصصی در مسائل سیاسی، نظامی، امنیتی ندارن، وقتی این آیه رو میخونن اصلا بد معنا میکنن. شما فکر میکنید این داعش و اینا که میارن گردن میزنن، مثلا اینا از کجا؟ این از بس طرف سواد نداره، میاد این فزر بر رقاب رو با کتاب لغت معنا میکنه، بعد میگه حالا بریم گردن بزنیم. خب این که این، یعنی از اولین و ابتدایی ترین معلومات اینها برخوردار نیستن که طرف یاد داشته باشه که این حالا آیه رو میخواد معنا کنه، این سوره رو میخواد، این در چه شرایطی نازل شده، قبلش چی بوده، بعدش چی شده. بعد حضرت وقتی میرفت و اصحابش میجنگیدن، چجوری میجنگیدن؟ میخوام بگم یعنی خیلی ما راه داره تا بریم، و البته خب وظیفه حوزه ها و دانشگاه ها و بنده هم البته از همه شما بیشتر سنگین هست. این که در جمهوری اسلامی چقدر مسئولین اهل رحمت و رعفت هستن، ببینید انقلاب اسلامی یکی از انقلاب هایی که کمترین خونریزی و خشونت درش بوده. یعنی این رو همه کارشناسان و متخصصان انقلاب مطرح کردن که خشونت هایی که در نوع انقلاب ها اتفاق می افتاده، در انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده و فوق العاده خشونت در انقلاب کم بوده. خیلی سریع قانون اساسی در جمهوری اسلامی تصویب شده، خیلی سریع سعی شده که امور با انتخابات در واقع مدیریت بشه. البته من نمیخوام بگم که یعنی از اول انقلاب تا الان همه چی درست بوده، چون من اشرافی بر همه امور دارم، نه بررسی کردم نه تحقیقی انجام دادم. من کلیتش رو میگم، یعنی در سطح کلان در انقلاب اسلامی داوری که شده این هست، اما ممکنه که تو جزئیات در شهرستان‌های مختلف، استان‌های مختلف، پرونده‌های مختلف، ماجراهای مختلف، به هر حال دیدگاه‌ها تفاسیر مختلف باشه. این که فرمودن جناب آقای دکتر محمدی، خب بحث استقامت و این که تا کی بالاخره استقامت چقدر. ببینید در قرآن کریم اینطور استفاده میشه، حالا اگر این برداشت من درست باشه، باز دوباره به همین ماجرای حضرت موسی برگردیم و همین آیه‌ای که الان خوندیم، این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب مستحضرید در خود مکه هم بحث شیبه ابی طالب و اون مسائل اقتصادی و اینها بود. یعنی گاهی در روز یه مسلمان که تو شیب بود یه دونه خورما گیرش میومد، مثلا این همچی سختی هایی بود خیلی شدید. اینجور گفته میشه، مطالعه هم کردم، به نظرم اینطور میرسه. بعد از بزرگان هم فرمودن نصرت الهی زمانی فرود میاد که دیگه میگیم همه چی به یه تار مو بنده. در واقع ببینید اونجایی که پیامبر رفته تو غار ثور، خب همه چی اونجا به حفظ وجود پیغمبر بنده. آیه 40 سوره توبه میگه که و اِلَّمْ تَنْسُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. به نظرم اگه آیه رو درست خونده باشم، آیه 40 باید باشه، بله آیه 40، بله آیه 39 ببخشید، آیه 39 سوره توبه به همین داستان غار ثور اشاره داره. اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگه شما پیامبر رو کمک نکنید، خب خدا کمکش کرد دیگه، دیدی چون مشرکان همه از هر قبیله جمع شدن بریزن پیامبر رو به شهادت برسونن، خب خدا آمد کمک کرد. یعنی در اون لحظه آخر که دیگه یه انسان عادی اگه باشه یا یه مؤمن معمولی باشه میگه تموم شد دیگه کار، ولی پیغمبر نه، میگه از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار از یقول لصاحبه، پیغمبر به اون کسی که همراهش بود فرمود لا تحزن، به ابی بکر فرمود که لا تحزن، نه ناراحت مباش، اندوکین مباش، خیلی جالبه، ان الله معنا، خدا با ما هست، فانزل الله سکینته علی، خدا آرامشی رو بر قلبش فرو فرستاد، و ایده به جنود لم تروها، و او را با یه ارتشی، با یه سربازانی که دیده نمی شدند مورد حمایت قرار داد، و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی الاولیا، با این اقدام خودش خدای متعال کلمه کفر رو به زیر کشید، پایین قرار داد این رو، و البته برتری به الله مربوط میشه، و کلمت الله هی الاولیا و الله عزیزون حکیم، خدا عزیز هست، ابرقدرت هست، ولی ابرقدرتیه که حکیم هم هست، یعنی برخلاف طاغوت ها که از قدرت خودشون در راه شر استفاده میکنن، خدا از قدرت خودش در راه درست استفاده میکنه، عزیز حکیم هست. این تعبیر رو در قرآن کریم دقت بفرمایید، خیلی تعبیر زیبایی، خیلی هم تکرار شده، خدا عزیز حکیم هست، گاهی داره که مثلا عزیز رحیم هست، گاهی داره که عزیز علیم هست، العزیز العلیم، العزیز الحکیم، العزیز الرحیم، العزیز الحمید، العزیز الغفار، خدا قدرت داره، ابرقدرت هست، عزیز ابرقدرت، یعنی یه ابرقدرتی که قدرت هیچ کس بیشتر از اون نیست، هیچ قدرتی اونجا نمیتونه نفوذ بکنه، این جور قدرتی داره، ولی غفاره، میبخشه، ان الله یغفر الذنوب جميعا، میگه توبوا الى الله ففروا الى الله، العزیز الغفور، العزیز الوهاب، العزیز الجبار المتکبر. خب این عرضم بزرگ شما، خدا اینکه ان الله معنا، استقامت ها درسته، ممکنه که یه کسانی یه جاهای دیگه طاقتشون تمام بشه، ولی اگر مؤمن واقعی باشن همونجا خدا دستشون رو میگیره، همونجا دستشون رو میگیره، و در لحظه ای که شاید خیلی ها فکر میکنن که به حسب ظاهر دیگه کار تمام هست، همونجا نصرت الهی میاد. باز برای مسلمان ها ببینید، در جنگ بدر اصلا عددها قابل مقایسه نیست، در احد همینجوره، مخصوصا در نبرد خندق یا احزاب، دیگه اونجا حتی برخی از کسانی که یهود داخل مدینه، اینا فکر میکردن دیگه کار مسلمان ها تمامه، منافقین فکر میکردن کار مسلمان ها تمامه، اما بینیم نصرت الهی چطور شامل حال مسلمان ها میشه. لذا این اعتقاد به نصرت الهی، این که ان تنصر الله ینصركم، ما به این قضیه شرطیه در واقع عمل بکنیم، هر کجا هم در جهان معاصر به این نظریه عمل کردن، امروز از عزت برخوردارن و پیروز صحنه بودن. یعنی شما در غزه این رو دارید، در لبنان حزب الله لبنان رو دارید، در یمن این رو دارید، در عراق، در جاهای مختلف، انسانی که البته میگم عرض کردم خدا هم درجه بندی کرده، یه جا میگه اگه ایمانتون قوی باشه 1:10 در سوره انفال فکر کنم آیش هست، ان کنتم 20 صابرون یغلبوا 200. بعد میبینی که نه بابا، یه عده افتادن دنبال غنیمت و دنبال مثلا چیزهای منافع مادی و جنگ و محاسبه میکنن، اگه اینجا شرکت کنیم آیا چیزی گیرمون میاد نمیاد. خدا میگه الان فهمید که در شما ضعف وجود داره، در برابر هوای نفستون نمیتونید استقامت بکنید. حالا که ضعیف شدید یک به دو، چون در همون سوره انفال که مربوط به جنگ بدر هست، خب مستحضرید مسلمان ها که اول نرفته بودن که به جنگن، که اول رفته بودن که به تقاص اموالی که از اینها در مکه مونده بود و مشرکین خانه های اینها رو تصاحب کرده بودن، اموالشون رو تصاحب کرده بودن، گفتن ما خب مشرکین دشمن ما هستن، علیه ما هستن، ما بریم علیه اونها یه اقدام اقتصادی انجام بدیم، این کاروان تجاریشون رو مصادره بکنیم. خب اونجا رفتن، خدای متعال میگه شما اونجا دو تا گروه رو دیدید، یه کاروان، یه سپاهی که آمده برای حفاظت از کاروان. شما دوست داشتید که به اون کاروانه کاش دست پیدا میکردید، ولی خدا ارادش این بود که شما با این گروه مسلح درگیر بشید. خیلی عجیبه این آیات سوره انفال رو ملاحظه بفرمایید. خب بعد اونجا اینها به هر حال با اونها درگیر شدن و به پیامبر اعتماد کردن. خدای متعال میگه که ببینید من حالا چقدر کمکتون کردم، جاتون بد بود، باران فرستادم برای اینکه اون جایی که ریگزار بود در واقع سفت بشه، بعد این باران آمد خودتونم شستید تمیز کردید. بعد میگه که یه کار سومی خدا کرد، یه چرتی شما رو گرفت، خوابم نه، یه چرت به اصطلاح خواب کوتاهی اومد سراغ شما، وقتی که بیدار شدید همه احساس آرامش میکردید، دشمن رو کم دیدید و بر دشمن غلبه پیدا کردی. یعنی می‌بینیم در بدری که اصلاً قابل مقایسه نیستن اینها پیروز میشن. بنابراین مسلمان‌ها اگر به خدا اعتماد دارن که اعتماد دارن، اگر به قرآن ایمان دارن که الحمدلله ایمان دارن، فقط بعد این فرمود که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان، بازم ایمان بیارید. یعنی دوباره خلاصه برگردیم، قرآن رو بخونیم، سیره پیامبر رو ببینیم، اون وقت در بررسی های مستشرقان ببینید اینا میگن خود این کار پیامبر معجزه است. 23 سال پیامبر بوده تا از دنیا رفته، تنها شروع کرد، وقتی همه به سمت بتکده ها میرفتند او تنها به سمت غار حرا میرفت برای عبادت. از وقتی که به پیامبری مبعوث شد اولین پیام همین بود که خودت رو بساز، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بعد آمد که یا ایها المدثر قم فانذر. اول سوره مزمل، ببینید بعد از سوره اقرا سوره مزمله، یعنی ای رخت خواب پوشیده پاشو شب و نخواب، همشو پاشو عبادت کن، قرآن بخون، نیایش کن. بعد مدثر میاد، ای لباس تشریفات پوشیده. مزمل به کسی میگن لباس خواب پوشیده، مدثر به کسی میگن که لباس رسمی پوشیده میخواد از خونه بره بیرون. یا ایها المدثر، تو که لباس بیرون رفتن پوشیده، قم فانذر، پاشو برو هشدار بده مردم رو از قیامت، بگو قیامتی هم هست، این دنیا در برابر قیامت یه ساعته، تعبیر میگه یه لحظه است. روز قیامت که میشه از مردم میپرسن که خب دنیا چیکار میکنه، همش ما یه لحظه توی دنیا بودیم، اون طرف 80-90 سال عمر کرده، میگه ما یه لحظه بودیم اونجا. یه روزش میگه 50,000 سال اونجا با این مقیاس‌های دنیوی. به هر حال بعد از اینکه پیامبر رو دستور به خودسازی میده، میگه حالا برو سراغ مردم. خب ببینید 23 سال بعد چی شده؟ 23 سال بعد تمام شبه جزیره یا اکثریت شبه جزیره در قالب یک دولت اسلامی و جامعه اسلامی و امت اسلامی و رهبری اسلامی و دین اسلام ساماندهی شده. میگن با فقدان امکاناتی که پیامبر داشت، با زمان اندکی که در اختیار داشت، با مردمی که بودن، برحال مردمی که اکثریت بی سواد با اون اوصاف اوضاع احوال آمده، یه همچین کار بزرگی انجام داده. و جالبه ما توی پژوهشی به نام سیره سیاسی پیامبر اعظم با همکاری تعدادی از دوستان اونجا بررسی کردن عزیزانمون پژوهشگران، در تمام دوره حکومت پیامبر و جنگ هایی هم که شده مجموع کشته ها به 2000 نفر نمیرسه. حتی اگر ما آمارها رو حد اکثری بگیریم و ببینیم آمار کشته شده ها و شهدا، یعنی چه از سمت مسلمان ها چه از سمت مشرکان و یهود و کفار و دیگران، به 2000 نفر نمیرسه. خب این معجزه نیست؟ اون هم جامعه‌ای که تحویل شده یک جامعه فقیر نیست، یک جامعه مستضعف نیست، یک جامعه‌ایه که درش یک انرژی متراکمی ایجاد شده که بعد این انرژی متراکم تونسته امپراتوری ایران رو که البته در معرض فروپاشی بود بیاد ضربه نهایی رو بهش بزنه و این رو هم ملحق بکنه به حوزه اسلامی و امپراتوری روم شرقی رو هم مستعذر دیگه، چه بلاهای بر سرش اومد، کل افریقا رو اینها رفتن گرفتن، مصر رو گرفتن، شمال آفریقا تا از جبل الطارق که وارد اروپا شدن، خیلی به حال اقدامات بزرگی صورت گرفت. یعنی دو تا ابرقدرت اون روز بودن، اینها هر دو تا ابرقدرت رو زدن شکست دادن و دربو داغون کردن. حالا امپراتوری هم که کلن فرو پاشید، امپراتوری روم شرقی هم که بخش های عمده سرزمین خودش رو از دست داد. من از حوصله شما تشکر میکنم. البته اینها خب چیزایی بود که به ذهن من رسید و در این فرصت شاید میشد من بعضی از اینها رو بگم. حتما شما نکاتی دارید باز که در قبال این صحبت هایی که من کردم محترم هست و من پیشنهادم مطالعه و تحقیق بیشتر و اینکه ما انشالله روز به روز بتونیم با رویکردهای تخصصی به هم قرآن کریم و هم سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و هم ائمه خودمون علیهم السلام و هم بزرگان دین اصحاب اون حضرت یاران اون حضرت به نکات کاربردی تر و جدی تری انشالله برسیم. خدایا به همه ما توفیق بده از پیروان رسول الله صلی الله علیه و آله به حساب بیاییم و روز قیامت در محضر اون حضرت شرمنده نباشیم. خدایا به همه ما توفیق بده روز به روز با قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا بشیم. خدایا به همه ما سعه صدر، شرح صدر، لطف و مهربانی نسبت به هم دیگه عنایت بفرما و خدایا به همه ما توفیق بده که انشاءالله اون کارهایی رو انجام بدیم که مورد رضایت تو هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از همه عزیزانی هم که باعث و بانی این جلسه شدن من تشکر میکنم. آقای مهندس حمیدزاده، آقای دکتر محمدی، آقای دکتر زنگوی، دوستان دیگه. انشالله باز هم خدا توفیق بده در نوبتهای دیگری در خدمت شما باشیم و از قرآن و پیامبر با هم صحبت بکنیم.
یاد رو خدمت
آقای
همکاران عزیز و ارجمندم در دانشگاه بیرجند تشکر میکنم از جناب آقای دکتر زنگویی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و سایر همکارانی که در این نشست ما حضور داشتن. امیدواریم به برکت این شبهای عزیز و اعیاد که در پیش رو هست